حدود 2000 سال پیش ارسطو در مدرسه‌اش در آتن درس فلسفه اخلاق می‌داد و میشه گفت اولین کسیه که سعی کرده به شکلی مدون نظریه اخلاقی ارائه بده. بعدها حاصل کار شاگردان جزو نویسش میشه کتاب اخلاق نیکوماخوس. این کتاب طوری بر علم فلسفه اخلاق سیطره پیدا کرده که بعد از این همه سال هنوز هیچ اثری نتونسته جایگزینش بشه و هیچ متفکر یا پژوهشگر فلسفه اخلاقی نمیتونه ادعا کنه بی نیاز از مراجعه به این کتاب. ارسطو در این کتاب به دنبال غایت و خیری میگرده که فی نفس مطلوب باشه، اما اینکه این خیر چیه و چگونه به دست میاد سوالاتیه که در 10 بخش این کتاب به اونا پرداخته شده. به نام خدا. این چهارمین جلسه از دومین دوره متن‌خوانی کتاب اخلاق نیکوماخوسه که در 19 آبان ماه 1397 در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار شده. در این دوره از جلسات متن‌خوانی کتاب دوم اخلاق نیکوماخوس رو بر مبنای ترجمه انگلیسی ترنس اروین میخونیم و از نکات و شرح آقای دکتر محسن جوادی استفاده میکنیم. آقای جوادی در کنار دروس متداول حوزه در دانشگاه تربیت مدرس تهران رشته فلسفه را پیگیری کردند و در سال 1378 موفق به اخذ مدرک دکترا در این رشته شدند. برای اولین بار در ایران رشته فلسفه اخلاق در دانشگاه قم به همت ایشون تأسیس شد. از آثار ایشون میشه به کتاب‌های مسئله باید و هست و درآمدی بر خداشناسی فلسفی اشاره کرد. ایشون هم اکنون استاد فلسفه اخلاق در دانشگاه قم هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اهمیت در واقع لذت و درد یا رنج در مورال ترینینگ و در بحث فضیلت و رذیلت و اینها، این قسمت توی کتاب‌های عربی جدا نشده، یعنی فصل 3 حساب نشده، ادامه فصل 2 ترجمه عربی نیکوماخیانتیکس. But we must take someone's pleasure or pain following on his actions to be a sign of his state. ما باید در نظر بگیریم پلیجر و پین، درد و رنج و لذتی رو که در پی اعمال یک کسی میاد. وقتی یک کسی کاری میکنه یه خوشحالی و لذتی رو احساس میکنه یا نه، مثلا وقتی یک کاری رو انجام میده ممکنه ازش ناراحت بشه. این ناراحتی و خوشحالی که در پی اعمال افراد میاد، اینو ما باید نشانه his state، state یعنی همون منش، کاراکترش، از کاراکتر رو بدونیم. بگیم یعنی مثلا تو روانشناسی کاراکتر رو گونه شناسی میکنن، میگن این اینجوریه اینجوریه. یکی از بهترین راه های در واقع کلاسیفای کردن، طبقه بندی کردن و گونه شناسی کاراکترها همین هست که ببینیم از چه کارهایی لذت میبره، از چه کارهایی رنج میبره. پس ما باید اون لذت و رنجی رو که در پی کارهایی که فرد انجام میده میاد، اینو نشانه بگیریم، علامت بگیریم، بگیم این شخصیتش یه همچین شخصیتیه. حالا خواهد گفت گونه هاش. این شخصیتش مثلا این مدلیه، یعنی در واقع از راه خوشحالی و رنج این افراد از اون کارهایی که انجام میدن ببینیم مثلا از چه کارهایی خرسند میشه، خوشحال میشه. وقتی مثلا عدالت رو انجام میده خرسند میشه، مثلا شجاعت رو انجام میده خوشحال میشه، یا نه برعکسش، مثلا وقتی که ترس، وقتی که کار ترسناکی انجام، یعنی جبون و با ترس انجام میده مثلا خوشحال میشه. این میتونه علامت باشه از کاراکتر فرد. پس کاراکتر فرد یا این شخصیت فرد رو میشه از راه رنج و درد و خوشحالی که از یک کاری احساس میکنه. پلیجر، لذتی، کم ترجمه هدون یونانیه، کم پیچیدگی داره، به خاطر اینکه وقتی شما الان میگید لذت، بیشتر ذهن میره تو لذت های مثلا حسی و این دو چیزها، در حالی که هدون یا هدونیک در یونانی یا مفهوم وسیع تری داره، مثلا خوشحالی از این که این کار صورتم بگیره، اینم بهش میگن لذت. برای این که لذت الان بالفعلی نمیشه، ولی از این که خوشحالید که مثلا این کار صورت بگیره، اینم یه جور لذت. لزومن لذت به مفهوم ساتیسفاید کردن یه دیزایر و میل و این دو چیزا نیستش لزومن. این یکم وسیع تر. پس عبارتشو نگاه کنید. But we must take someone's pleasure or pain following on his actions. اون کار لذت و ناراحتی که در پی کارهاش میاد، این باید to be a sign of his state، نشانه ای از شخصیت او باشه. بگیم این شخصیتش اینجوریه. For توضیح میده. If someone who abstains from bodily pleasures enjoys the abstinence itself, he is temperate. اگه یک کسی بود که if someone، اگه دیدید یک کسی هست که abstains میکنه from bodily pleasures، از لذت‌های جسمی و مادی و اینها مثلا خودشو نگه میداره، کف نفس میکنه، انجام نمیده اینو، درسته؟ ولی در عین این که اینها را ترک میکنه، از این که اینها را ترک میکنه ناراحت نیست که چرا مثلا نشد من این خواسته مثلا جسمانی و مادی رو برآورده کنم، از این ناراحت نیست، بلکه حتی enjoys the abstinence itself، از خود این ترک کردن خوشحاله. enjoys یعنی در واقع خرسنده و خوشحاله که ترک کرد، در از این که این لذت رو ترک کرد ناراحت نیست، بلکه خرسنده و خوشحاله. he is temperate، اینجور آدمی عفیف. پس تعریف آدم عفیف روشن شد. آدم عفیف کسیه که کف نفس میکنه، اما یه ویژگی دیگه هم داره، فقط کف نفس عفیف ایجاد نمیکنه. اگه یک کسی فقط انجام نمیده اما خیلی سختشه، ناراحته، میگه ای بابا چی شد که چرا مثلا نمیذارن، چرا شریعت نمیذاره، چرا نمیدونم اخلاق نمیذاره، ناراحته، با خودش درگیره، این علامت اینه که این عفیف نیست. فضیلت عفتو نداره، نه که کار بدی میکنه. بین این دوتا فرق ها، ممکنه یه آدمی پرهیزکار باشه ولی عفیف نباشه، پرهیز میکنه ولی عفیف نیست، فضیلت عفت رو نداره ولی کار بعدی هم نمی کنه، پرهیز می کنه، اما نرسیده به اون مرحله عفیف. روشنه؟ پس این دوتا با هم خلط نشن. ما یه بحث داریم پرهیزکار و ناپرهیزکار، یه بحث داریم عفیف و ناعفیف، یا اون طرفش چی بود؟ شرح، شرح مثلا، درسته؟ عفیف و شرح مثلا، این دوتا خلط نشه با اون یه کسی از پرهیزکار ولی عفیف نیست، درسته؟ این باید در نظر گرفته بشه. پس مفهوم عفیف روشن شد. عفیف که یه فضیلت روحی نفسانیه، اینو کسی داره که این تعریف برش صادره. For if someone who abstains from bodily pleasures، یه کسی هست که امتناع میکنه از لذات مثلا بدنی و نمیدونم جسمی و اینجور چیزا، enjoys the abstinence itself، اما از این کارش ناراحت نیست، از خود abstinence یعنی معاونت و پرهیز کردن، از خود پرهیز کردن ناراحت نیست. he is temperate. نگاه کنید اینجا منظورش این نیست که از خود این مقاومت کردن لذت میبره، چون دیگه اینجا اونجور لذتی که نداره، ولی خوشحاله، لذت دیگه نداره. لذت ترک لذت اگر دانی دیگه، اون مفهوم لذت اینجا یه مقدار متفاوته. اون لذتی رو که ترک میکنه لذت، ولی این خرسندیه، خوشحالیه و این مرحلهش با هم فرق داره. He is temperate. اما اگه ایو، اما اگر این abstains میکنه، انجام نمیده، مقاومت میکنه، ولی حالتش حالت دیگه ایه. ایو وقتی مقاومت میکنه و انجام نمیده، اینجوریه که he is grieved by it، از این محزونه. grieve یعنی حزن و غم و اینجا چیزا، محزونه و غمگینه که چرا نمیتونه انجام بده، درسته؟ در اون صورت he is intemperate، این هم آدمی عفیف نیست، ولی اینکه کار انجام، کار درست انجام میده، یعنی کار بدی انجام نمیده که مقاومت میکنه، ولی عفیف نیستش، intemperate یعنی در واقع نرسیده به مرحله عفت. روشن مفهوم عفت؟ پس فضیلت عفت فضیلتیه که وقتی شما در مقابل مثلا بادیلی دیزایرز و پلیجر اینا، چون موضوع عفت بیشتر به اونا مربوطه، در اونجا خودشو نگه میداره، کف نفس میکنه، این دو حالت داره. در مرتبه اول چون کف نفس میکنه پرهیزکاره و نه ناپرهیزکار، پس در واقع یک مرتبه اومده جلو، پرهیزکار است، اما هر پرهیزکاری عفیف نیست. عفت جاییه که پرهیزکاریه که خرسندی داره از اینکه اینو ترک میکنه، اما اگه از اینکه ترک میکنه محزونه، این عفیف نیست ولو پرهیزکاره. روشنه؟ Again if he stands، این در مورد شجاعت، قبلا هم یادتون باشه بیشتر شجاعت و اون قوه غضبیه رو هی مثال میزنه دیگه. Again, باز if he stands firm against terrifying situations. اگه یه آدمی که وای میسته تو سختی ها و اینا محکم فرار نمی کنه، کارش شجاعانه است، کارش شجاعانه است، اما هر کار شجاعانه شجاعت نیست، هر کار عفیفانه عفت نیست. درست شد؟ این آدمیه که stands firm، محکم وای میسته against terrifying situations، در سختی ها و وحشت ها و موقعیت های وحشتناک. And enjoys it، اما از این ناراحت نیست، سختش نیست، وازم از این خوشحال، خرسنده، نه این که از این کار لذت میبره، چون این معنا نداره که از این که بره به جنگ لذت ببره، یعنی در واقع از این مقاومت محزون نیست که چرا من این کار رو میکنم. Enjoys it or at least does not find it painful، یا نه حتی یه مرتبه پایین تر ممکنه خیلی هم احساس خوشحالی نکنه از این کار، ولی غمگینم نیست که این کار رو چرا انجام میده. یعنی اینجا یکم میاد پایین تر تو بحث عفت، اینو نگفت، ولی اینجا به خاطر اینکه موضوع جنگ و این دو چیزا معمولا یه جوریه که خیلی نمیشه بگی مثلا خوشحالم هست، اما غمگین نیست، نمیگه هی بگی که چرا به گردن من انداخته شد، چرا فلان، اینجوری نیست، یا مثلا سختش نیست. این آدم آدمیه که شجاعه، روشنه؟ پس مفهوم شجاعت هم یه مفهومیه که اینجوریه. Again, if he stands firm against terrifying situations and enjoys it، از این خوشحاله، or at least does not find it painful، یا ازش ناراحت نیست حداقل، یعنی براش درد نداره، رنج نداره، اینجور آدمی he is brave، این آدم آدمیه که میشیم بگیم شجاعه. اما if he finds it painful، وای نیسته ولی با ناراحتی و همش مثلا سختی و درونش یه جنگی که چرا آخه این چرا اینجوری مثلا باید کار کنیم، he is cowardly، این آدمیه که جبونه و ترسناک، ترسو هست و مثلا چیز شجاعت رو نداره. خب این روشن شد. بعد ایشون میگه for virtue of character is about pleasure and pain، نکته خیلی مهمی و عشنگی اینجا همش میخواد تو این چند تا بند، هر بندش یه جور میخواد نشون بده که لذت رو نمیخواد تعریف لذت رو اینا رو بکنه، چون این یه فصل، یک مقاله مشبعی در اواخر در مورد لذت بکنم، هشت مقاله یه آدم نیست، هشت و اینا باید باشه، در مورد لذت بحث میکنه و بحثای خیلی قشنگی داره، دیدگاه های مختلفی رو تعریف میکنه ماهیتش. اینجا جایگاه لذت رو میخواد در اخلاق بگه، بگه لذت برای بحث فضیلت و رذیلت مهمه، لذت رو الان بیشتر از این نمیخواد، ماهیتش اینا رو نمیخواد توضیح بده، این در یه فصل دیگه، بلو به اینکه در کتابای خود متافیزیک هم ماهیت لذت رو بحث میکنن دیگه، مثل اشارات و این چیزا که اونجا بحث میکنن. پس اینجا میگه که for virtue of character، چرا اینجوریه که لذت مثلا مهمه و اینا، میگه به خاطر اینکه virtue of character is about pleasure and pain، اصلا is about یعنی درگیره با این قضیه، فضیلت و رذیلت ها با بحث لذت و الم درگیرن، یعنی یه جور ارتباط دارن. این اگر یه کسی کارهای خوب بکنه ولی لذت از اون نبره، فضیلت نداره، درگیره دیگه، یعنی به هم بحثن، ارتباط دارن. پس فضیلت و رذیلت مهمن تو بحث اخلاق، روشنه؟ این یه نکته. نکته بعدی for pleasure causes us to do base actions and pain causes us to abstain from fine ones. در نکته دیگه میگه که به خاطر اینکه لذت، باز میخواد بگه لذت مهمه، حالا از یه جهت دیگه ای دوباره ورود میکنه، بعضی از اینا تداخل داره ولی نکات قابل تعملی هم جدا جدا مطرح میکنه، میگه اصلا یکی از انگیزه های ما و بلکه انگیزه اصلی لذته، لذت ما رو میکشه به بیس اکشن، بیس یعنی پس ته، به اصطلاح بیس یعنی پایه دیگه، ولی وقتی میگه بیس اکشنز یعنی نه اینکه کار پایه‌ای، کار مهم مثلا، یعنی اون کارهای فرو مایه و پست و اینا رو بهش میگن بیس اکشنز، یعنی لذت منو میبره به در واقع سمت کارهای بد، چون ممکنه مثلا توی کارهایی که احساس لذت داریم، خب ما در ارسطو نوازی که نکته خیلی جالبیه که ارسطو خب مثل هیوم که نیست که سابجکتیو نیستش که بگه که لذت و اینها هستن که خوبی و بدی رو مشخص میکنن، تمایلات ما هستن، یه نکته خیلی مهم در ارسطو که فرق میکنن با هیوم، اینا تمایلات مهمن و به همین خاطر لذت هم مهمه، میبینید، اما نه تمایلات بالفعل من و اون، نه این که مثل هیوم من در واقع باید تابع این لذت باشم و تابع این تمایلات باشم، بلکه برعکسه، تمایلات من باید تابع یه چیزی باشه که اون درش لذت دیده بشه. حالا خواهیم گفت اینجور نیست که من هر چیزی رو که توش لذت احساس بکنم بالفعل این خوب باشه، بلکه باید من لذت رو بندازم تو مسیری که در خوبی ها لذت رو احساس کنم. یعنی کاملا با هم فرق دارن، اینجا سابجکتیو نیست. بنابراین اینجا میگه که لذت ممکنه من رو بکشه به کارهای پس، در حالی که در هیوم یه همچین چیزی معنا نداره. در دیدگاه سابجکتیویست اصلا معنا نداره که لذت من رو بکشه به سمت کارهای بد، برای اینکه لذت خودش خوبی رو تعریف میکنه. درسته؟ این پس یه نقطه فرا اخلاقی اینجا داره. میگه که for pleasure causes us to do base actions، این موجب میشه که ما کارهای بد بکنیم، آدم رو میکشه به کارهای بد. and pain causes us to abstain from fines، از اون طرف رنج و دردم گاهی آدم رو باز میداره از کارهای fine، کارهای خیلی خوب، کارهایی که مثلا نابلتی دارن و اساسی هن و سختی دارن معمولا دیگه، و اینو از اون باز میداره. That is why we need to have had the appropriate upbringing. خیلی نکته جالبی میگه. میگه این در واقع نکته همون حرفیه که ما مثلا میگیم، میگیم آدم باید از جوانی تربیت بشه، خوب تربیت بشه، جوری تربیت بشه که از اول احساس لذتش در کار خوب باشه. یعنی از اول یه جوری بار بیاد که مثلا تربیت بشه که در کار خوب لذت رو احساس کنه، تربیت روحیش و اون عواطفیش یه جوری باشه که وقتی مثلا یه کار خوبی میبینه و اون امکان عمل خوبی میبینه، اینجا بیشتر لذت رو احساس کنه، نه در یه کار بد. این با آپرینگ یعنی تربیت و اینها امکان داره. بعد میگه که این نکته اونیه که ما میگیم که ما باید از بچگی مثلا از جوانی تربیت درستی بشیم. چرا؟ برای اینکه اگه تربیت درستی بشیم پلیژرها ما را به بیس اکشن نمی کشن، چون اینجور نیست که ما تابع اون بشیم، بلکه ما بر خودمون تسلط داریم و پلیژرها را در جای خوب می بینیم، در جای خوب. مثلا این کاملا قابل چیز ها. مثلا شما یه بچه روی جوانی رو از اول، یا مثلا خانواده یا محیط، متاسفانه محیط نقشش بیشتر هم هست، گاهی وقتا در اختیار خود آدم هم نیست، محیط و خانواده اینا بچه رو یه جور بار میارن یا جوانی یه جور بار میارن که مثلا در مفاسد و اینا بیشتر احساس لذت میکنه، از اینکه دروغ میگه مثلا تشویقش میکنن، نمیدونم دست میزنن یا مثلا کارهای دیگه ای که اینجوری یه مشوقهایی از بیرون براش میارن، احساس لذتش یواش یواش میفته توی مسیری که خوب نیست. این نکته یکی شون میگه که افلاطون هم گفته، حالا میخونم. میگه
یعنی میگه لذت بردن غیر ارادیه، یعنی
نه نه لذت بردن، ببینید ما در واقع اصل نکته اصلی ویرتوئتیکس اینه که ما کاراکترامون رو میتونیم عوض کنیم. درست شد؟ ما میتونیم متحول بشیم. تحول پیدا کردن یعنی ما میتونیم امیالمون و عواطفمون اینا مسیر دیگه‌ای بندازیم. یعنی اگر قبلا به صورت مثلا طبیعی نچرال اینجوری بود که مثلا از این کار طبیعتاً خوشش میومد، این قابل مدیریت هست در تربیت و اینها، در اثر تربیت من یک کاری بکنم که دیگه از این مثلا در اندازه‌اش، در اون اندازه‌ای که لازمه خوشش بیاد، نه اینکه کلش نفع کنه، منظور این نیست، یعنی به اندازه‌اش، به درستیش، در زمان درست و شرایطی که لازمه، کوالیفیکیشنی که درست. پس بنابراین این قابل، این از لحاظ اخلاق فضیلت اصلا داستان همینه، یعنی یه جوری ما تربیت بشیم. اصلا کل فرایند اخلاق فضیلت اینه، شما یه کپیبلیتی دارید، یه ظرفیتی دارید، یه استعدادی دارید، هم میتونه به این طرف منتهی بشه هم این طرف. درسته؟ میخواد یواش یواش اینو یه جوری باشه که اون کششه بره به سمت این کشش. در اخلاق فضیلت مهمه، ولی مثلا شاید تو کانت مهم نیست، کشش مهم نیست، اون عمله مهمه که انجام میشه. یعنی یه تفاوتی بین، یا مثلا در یوتیلیتریانیسم خیلی مهم نیست کشش شما به چی باشه، مهم اینه که این کاری که صورت میگیره، حالا با کف نفس و دعوا و نمیدونم سختی در درون و اینا رو کاری نداره، اون اکشنه و کانسیکوئنس های اون مهمن. اما در ویرتوئتیکس در همه تقریراش اون چیزی که مهمتر از هر چیز تحول در درونه، حتی از بیرون هم این مهمتره. یعنی در بیرون چه اتفاقی میفته شاید خیلی مهم نیست، بیشتر اخلاق در ارسطو و یونانیا بیشتر مربوط به نفسه تا مربوط به بیرون. روشنه؟ یعنی در واقع اون تحول در نفس اساسیه. البته وقتی نفس متحول شد طبیعتاً این تناظر ایجاد میشه که یه زور بیرون هم درست میشه، ولی اون اصل اینه. این نکته اصلیه که ایشون دنبال میکنه. بنابراین کاملا امکان داره که طبیعت ثانویه پیدا کنید، در واقع گرایش‌های طبیعی شما. و این شاید مثلا خیلی آدما توی چیزهای معمولی، حالا کاری به اخلاق هم نداریم، مثلا در هند سختی هایی کشیدن، زندگی هایی سختی کشیدن، الان به طور طبیعی به خیلی چیزهای روان تمایل دارن و سختشون نیست که من شما اصلا میترسیم، یعنی اونجوری نمیتونیم، تمایلات ما اونجوری نیست، یعنی مثلا کم خوردن نمیدن چیزهایی که ریاضت میکشن، با کار روی نفس میشه این کار رو انجام داده. این نکتهشه. پس میگه that is why we need to have، این همون نکته ای که ما گفتیم که why we need to have، ما گفتیم که ما لازم داریم to have had the appropriate upbringing، لازم داریم to have had داشته باشیم چی؟ appropriate upbringing، تربیت مناسب رو باید داشته باشیم. میگه right from early youth، دقیقا از همون اول جوانی، چون از اون وقت شکل میگیره، از پلیتو سایز. پلیتو در جمهوری همینو میگه، در ریپابلیک، در جمهوری اینو میگه، در نکته قابل تحملیه. یه بارم گفتم شاید خیلی از این دیدگاه های لیبرالیستی امروز با این افلاطون مخالفن، مثلا همین پوپر یه کتابی داره در نقد همین حرف افلاطون، همین حرفش، و اینو اسمشو میذاره مهندسی فرهنگی، و ایشون مخالف مهندسی فرهنگی، همین پوپر یه جلدی از کتاب جامعه باز و دشمنان آن در رد همین ایده است. میگه مثلا شما چه حق دارید مهندسی فرهنگی کنید، مثلا چرا شما باید تربیت کنید که این اینجوری باشه، بلکه اینو باز بذارید، مثلا فضای بازی بهش بدید، مثلا در یه دوره خودش ببینه که چی رو میخواد چی رو نمیخواد. ولی این خیلی نکته قابل بحثیه و به نظر میاد حرف افلاطون خیلی دور از این نیست که یعنی در واقع درست تر به نظر میاد، چون اینجوری نیست که مثلا شما بذارید تا 18 سالگی مثلا طرف برسه تا یه زمانی که خودش نمیدونم شخصیت بتونه تصمیم بگیره و بعد مثلا خودش چی بخواد چی نخواد. این اینجوری نیست که 0 کیلومتر بمونه اونجا تا شما بگید، این به طور طبیعی شما هم کار نکنید توی این زندگی شکل میگیره، بنابراین یه جور ناچارن شکل میگیره، فقط مهم اینه که چجور شکل بگیره، یعنی اصل شکل گرفتنش قهریه. کسی نمیتونه بگه که این من توی نمک میذارم مثلا هیچ چیزی رو نبینه، چیزی رو نشنوه، نمیدونم، و بعد توی 18 سالگی یهو بیاد، این اصلا نشدنیه. بنابراین به نظر میاد با واقعیت حرف همین پلیتو درست‌تر هست. حالا البته جای بحثش خیلی اینجا نیست، ولی فقط خواستم اشاره کنم. That is why we need، این رمز این که ما احتیاج داریم have had the appropriate upbringing، لازمه ما تربیت مناسبی داشته باشیم. Right from early youth، دقیقاً از اول جوانی و نوجوانی و اینها. از پلیتو سیز، جاش هم ایشون توی این ستاره هایی که میذاره تو اون آخرهای کتابش گفته که مثلا صفحه فلان مطلات تو میک آس چیکار کنیم، از اپرینگ تربیت داشته باشیم برای چی؟ برای اینکه تو میک آس فایند انجویمنت اور پین، برای اینکه یاد بگیریم خوشی هامون و ناراحتی هامون در چی باشه، ولی این در رایت سینگ، در چیزهای درست باشه. از اینکه چیز درست انجام میدیم خوشحال باشیم، یا از اینکه اون رو انجام نمیدیم ناخرسند باشیم، نه اینکه مثلا همینجور فله‌ای بار بیاریم و مثلا یا برعکس بار بیاریم. For this is the correct education، اصلا تربیت درست یعنی همین، این در واقع یه جور تربیت درست، مفهوم تربیت درست، education درست اینه. در یونانی ها education هم خیلی مهم بود، یه کتابی از یه گفت ترجمه شده، کتاب خیلی قشنگی آقای لطفی ترجمه کرده، 3 جلدی. وقتی این مثلا مجموعه شما به نظرم تو بحثای تربیتی هم بره خوبه، یعنی فقط تو بحثای اخلاقی به مفهوم نظریش نمونه. اون کتاب 3 جلدی اسمش از پایدیا، لغت ایژوکیشن در یونانی همون فرهنگ و اینا، پایدیا میگفتن، هم به مفهوم فرهنگ و تربیت و همه اینا. اونجایشون در واقع سیستم ها و نظام های تربیتی یونانی ها رو مرور میکنه در قالب خیلی یکی خیلی از یونان شناسان و ارسطو شناسان مهمه، یکی از بهترین کتاب ها در مورد ارسطو همین کار یکیه که آقای دکتر کلباسی ترجمه کردن، سمت شاب کرده، و در اسمش از تحولات دیدگاه ارسطو یا تحولات اندیشه ارسطو، از کارهای خیلی عمیق و یکی از عمیق‌ترین ارسطو شناسان از آلمانیه، ولی اون کتاب رو از انگلیسی ترجمه کردن، یعنی از آلمانی به انگلیسی ترجمه شده و آقای دکتر کلباسی هم از انگلیسی ترجمه کردن. To make us upbring کنیم، یعنی در واقع افلاطون هم میگه که ما باید تربیت کنیم برای اینکه find enjoyment or pain in the right things. اگه یه همچه اتفاقی بیفته جامعه به طور خودکار و اوتوماتیک دیگه خیلی سختش نیست که مثلا کارهای خوب انجام بده، هی قانون گذاشتن و هی مجازات کردن اینا خیلی لازم نداره، چون خودش احساس میکنه که خوشیها و ناخوشیهاش فلش میزنه، علامت میده که بره به مسیر درست. ولی اگر جامعه ای متاسفانه تو خیلی از جوامع شاید این اتفاق میفته، این امتیاز را نداشته باشه، مجبوری هی با مجازات و قانون و از اینجور چیزا استفاده کنی تا بتونی یه همچین جامعه رو درستش کنی. Further، باز یه نکته دیگه، Virtues are concerned with actions and feelings. باز میخواد از یه طرف دیگه، باز لذت میاد تو بحث ویرتوهی داره نشان میده که لذت و اینا یه جورایی درگیرن با بحث ویرتوه اینا، اینو میخواد بگه. Further، بعلاوه، Virtues are concerned with actions and feelings. فضیلت ها مرتبطن با چی؟ اعمال و احساسات ما، عواطف ما. چون هر تعریفی که از فضیلت کنید یعنی چی؟ فضیلت مفهومش حد وسط. حد وسط در چی؟ در چویس یا انتخاب عملی که شما میکنید، نه افراد انتخاب کنید، نه در دوست داشتن ها یا نفرت داشتن ها. در واقع فضیلت و رذیلت مربوطن، یعنی اون چیزی که بهشون تعلق میگیره اعمالن و احساسات دیگه، این دو محور اصلی فضیلت ها. یعنی اگه کسی در تصمیم هاش اکستریم و افراد بکنه مثلا در عملش، یا در اون علایقش، دوست داشتنهاش، محبتهاش، نفرتهاش، حد وسط رو رعایت نکنه، یهو مثلا زیاد به یه کسی علاقه داشته باشه در حالی که حدش این نیست. یعنی یکی از چیزهای شخصیتی هم، تعادلهای شخصیتی هم اینه. همینطور که تو مثلا معرفت شناسی امروز میگن که از علائم درست کار کردن سیستم باورسازی و معرفت ما این استش که به اندازه شواهد معرفت داشته باشه. مثلا اگه شاهد خیلی کمی هست که این نکته هست، یه اون همچین محکم نگیم که این اینجوره، مثلا این یه آدم استاندارد و نرمال اینه که بعد، یا مثلا این همه شواهد یه چیزو میگه بعد ما بگیم آقا هیچی معلوم نیست، مثلا این نشانه عدم اعتدال دیگه. در واقع در معرفت سیستم بیلیف فرمیشن ما اگر درست نباشه مشکل داره دیگه. در اخلاق هم اینجوره، عواطف و احساسات ما اگر روی اون وضع درستی نباشه، مثلا در روز یه کسی یه حرفی علیه من زده، مثلا حالا زمین و زمان رو برم بکنم، نفرت کلی، آیا این واقعا این تناسب داره با اون واقع یا نه؟ اگر نداره که متاسفانه میگم خیلی از آدم ها گرفتارن دیگه، یعنی همه شاید ما گرفتاریم. مثلا اینقدر تخیلی چیز میکنیم، یعنی متناسبه با اون واقعه عواطفمون معطوف نمیشه. و این هم از یه جور نشانه این هستش که خیلی ما مدیریت بر عواطف نداریم و اون حالت فرانسیس ما، یعنی قدرت این که فرانسیس رو بعداً خواهیم دید، اون حد وسط رو به من نشون میده، میگه این تناسب این قضیه اینه، اینه ما خوب کار نمیکنه، یعنی در واقع استانداردش، ترازش خوب کار نمیکنه، این خودش مشکل داره. و از این جهتشون میگه که پس روشنه که فضیلت و رذیلت ها مربوطن به اعمال و عواطف. در بحث‌های عقلی اینا فضیلت و رذیلت اخلاقی به کار نمیاد، اونجا میگن فضیلت فکری. در باورها هم میاد، اما باورها رو دیگه ما بحثمون نیست، اون این که فضیلت و رذیلت در باورها میشه بحث بعدی، فصل بعدی که فضیلت‌های فکری و این دو چیزا میشن، یعنی این نیستش الان بحثمون. ما مورال ویرتو اونجا نمیاد. یه کسی که مثلا با همین که گفتم در باور یه حالت اعتدال و وسط داشته باشه، اونو نمیگن ویرتوی مورال. ویرتو اصلا مورال نیستش. اینم از این. میگه further، virtues are concerned with actions and feelings, but every feeling and every action implies pleasure or pain. باز پای لذت و درد اومد. چون هر کاری که انجام میدید شما، یا هر عاطفه‌ای، احساسی که دارید، در واقع یه جورایی باز با چی درگیر میشه؟ ولی چون پشت هر عملی که انجام میدید سائق اصلی و اون محرک اصلی عمل خودشو باز نشون میده، یا درد یا رنج، درسته، یا نمیدونم خرسندی، خوشحالی. اینجوری نیست که مثلا شما بدونی که هیچ تبعی نداشته باشه، یعنی صرفا اکشن انجام بدید، مثلا از خود اکشن فقط، حتی اونجا هم باز از خود اکشن هم لذت ببرید، باز لذت دیگه، درسته. این همون چیزیه که محرک در واقع ما، چه در اعمال چه در عواطف و اینا، یه جورایی باز همین لذت و چیز میشن، لذت و علم میشن. و این واقعا سائق خیلی مهمیه. این چه هیوم مثلا اینو مبنا قرار میگرفت، مبنا قرار میداد، این اینجور نبود که مثلا بی خود باشه، ریشه در یه واقعیتی داره. من تا این که چجور تفسیرش کنیم، چجور لذت رو پاشو در میان بذاریم، شاید مثلا خود تعالیم دینی هم به معنا همینجوری دیگه، ولی اینجوری نیست مگه؟ عمدتاً اینجوریه دیگه، یعنی از این طریق. حالا مثلا ممکنه ما بگیم که لذت و علم مبنای اخلاق نیست، ولی واقعا مبنای تربیت تو خیلی جاها هست. اگه شما بین اخلاق و تربیت فرق بذارید، مبنای این نیستش که من مثلا بگم چون این لذیذه پس خوبه، بلکه برعکس، ما بگیم از لحاظ اخلاقی چون این خوبه قاعدتاً باید لذیذ باشه. اگر آدم آدم ترازی باشه، یعنی اگر آدم آدم استانداردی باشه، چون این خوبه باید لذیذ باشه، مگر اینکه اون آدم آدم استانداردی نیست، به هم ریخته و طبیعتش اینا. درسته از لحاظ اخلاقی اینجور میگیم، ولی از لحاظ تربیتی شاید خیلی جدی باشه واقعا، مکانیزم تشویق و تنبیه و اینا همینن دیگه. درسته این چیزی نیست که انکار بشه. further virtues are concerned with actions and feelings, but every feeling, هر احساسی یا عاطفه‌ای، and every action و هر عملی implies pleasure or pain. تهش بالاخره مستلزم و متضمن در بردارنده رنج و نمیدونم یه شادی و اینجور چیزا هستش. Hence دوباره for this reason two، اینم یه دلیل دیگه. For this reason two virtue is about pleasure and pain. باز virtue مربوط شد به چی؟ بله از جهات مختلفی اینو مرتبط میکنه. میخواد بگی که به نظرم واقعا این یه چیز مهمیه که فکر میکنم ما توی کتابای اخلاق اسلامی کم بهش پرداختیم، حتی توی فضای فرهنگی و اجتماعی خود ما هم خوب بهش پرداختیم، و چون خوب نپرداختیم باش مشکل داریم، یعنی الان نمیدونیم چیکار کنیم، ابهام زیاد داره. مثلا شما نگاه کنید در هیچ کدوم از یا مثلا در بیشتر از کتابای اخلاقی ما یه چیز کلی فقط گفتن لذت مثلا بعد یا خوبه یا چیز کلی، ولی روشن نکردن که نمیشه اصلا بگی به صورت کلی بده یا به صورت کلی خوبه. درسته؟ حالا خواهیم دید که اصلا ارسطو اینجا اشاره میکنه، میگه اصلا این حرف درستی نیست که بگید لذت رو از اخلاق بذاریم کنار. لذت تو اخلاق وجود داره، اما چقدر باید باشه، چه جور باید باشه، لذت باید اصل باشه یا مثلا یه تعریفای دیگه. من تنها کتابی که توی کتابای اخلاق مسلمین اسلامی دیدم که خوب پرداخته، کتابی از فخر رازی به اسم النفس و شرح و قواها، که اسم دیگرش، اسم اصلیش اینه کتاب الاخلاق. اسم کتاب فخر رازی، اسم کتاب اخلاقش اینه کتاب الاخلاق، داخل پرانتز زدن النفس و شرح و قواها، یعنی هم کار النفس و شرح و قواها کرده و کار خیلی قشنگیه. و اونجا شد 90 صفحه 100 صفحه دیدم در مورد لذت از آیات قرآن. و اینم واقعا الان تو جامعه امام به نظر من خیلی نیازه، یعنی خوب بحث نشده، یه حالت تابو هم پیدا کرده. تا میگی مثلا لذت، فکر میکنن که حالا مثلا ایراد داره یا مثلا نباید بحث بشه، به خصوص در چیز اجتماعی. حالا شخصی آدم میتونه یه جور باش کنار بره، ولی توی برنامه‌ریزی های اجتماعی خیلی مشکل ایجاد میکنه. من خودم اعتقادم اینه خیلی از ما به سامانی های اخلاقی که الان وجود داره در یه سطح های جوانی اینا ناشی از ابهامات اینجوری، حالا این یکیشه، یکی دوتا از این جنس ابهاما وجود داره و این روشن نشده و روشن نشده و اون مسئولینه که میخوان توزیع اخلاق هم مثلا برنامه داشته باشن، اینو نمیتونن خوب مدیریت کنن، نمیدونن چجور باید با این قضیه تعامل داشته باشن، اینم مشکلات زیادی ایجاد کرده. ولی این واقع بینانه میگه، میگه باز دوباره پای virtue is about pleasure and pain، باز دوباره پای لذت و علم مطرح شد. بعد یه نکته دیگه رو میگه، میگه corrective treatments also indicate this. Corrective treatment، treatment یعنی نسخه نوشتن، علاج، علاج و گاهی به مجازات و punishment و اینا میگن، یعنی مثلا توی punishment هم ما این corrective رو داریم. چند جور میشه علاج کرد؟ یه علاج هایی هستن معطوفن به اینکه یک ضرری خورده بدن، مثلا یه جا شکسته شده، اینو میدونم چی شده، اینو میخوان یه جور ترم چیزش کنن، درستش کنن، درست کردن یه چیزی. ولی یه وقت یه مثلا معالجه میکنن، الان مشکلی نداره، ولی یه معالجه میکنن برای آینده این مثلا خیلی قوی بشه و فلان بشه، چی میگن، بدنش مثلا ورزشکار بشه و اینا. این دوتا با هم فرق دارن. توی مجازات هم اینجوره، یه وقت مجازات معطوف به اصلاح و در واقع تصحیح اون چیزی که اتفاق افتاده، یا رو برداشته پول اون طرف رو دزدیده. خب این مجازاتش، کارکتیو تریتمنتش، علاج تصحیحش اینه که آقا بگیم آقا بیاری پول این بنده خدا رو برگردون. درسته؟ اما یه وقت میخوایم نه، از این گذشتیم، از این میخوایم این یارو رو یه جور تنبیه کنیم که در آینده هم دیگه مثلا دزدی نکنه و فلان نکنه و اینا، یک جزای خیلی زیادی، زندان، حالا اگر زندان از سر داشته باشه نمیدونم، مجازات های سنگینی درش میاریم که این متفاوته. کارکتیو تریتمنت این یکی اولیه که میخوایم یه جور اون چیزی که اتفاق افتاده رو فعلا برگردونیم، یعنی اون خرابی رو با اون بله یه چیزی فکر کنیم جبرانی هم به این میگن، الان نمیدونم در دقیقا چی بهش میگن کارکتر، این چیز اصطلاح حقوقی هم هست در انواع چیزهای پانیشمنت هست for corrective treatment also indicative. این میگه باز جدیت بحث لذت و علم و وجودشون رو توی این علاج های اخلاقی که میخواید شما پیدا کنید برای این افراد، میگه باز اون این نکته corrective treatment باز این مسئله رو توضیح میده، ایندیکیت میکنه، نشان میکنه. چجور توضیح میده؟ بعد میگه since they use pleasure and pains، این برای همین corrective treatment، این کسایی که میخوان علاج کنن مثلا در پزشکی و فلان، از همین باز مفهوم لذت و درد و اینا استفاده میکنن، یعنی از طریق لذت و درد باز برمیگردن، مثلا اون طرف رو خطا کرده مجازاتش میکنن، درد بهش میارن، درد یا درد تازیانه اینا، یا پول ازش میگیرن، یه کارش میکنن که این بشه تصحیحش بکنه. درسته از این استفاده میکنن، ولی اگر از لذت و در واقع پین استفاده نکنن اتفاقی نمیفته، چون طرف فقط بگن آقا دیگه از این به بعد کاری نکن و فلان که چیزی نمیشه. درسته corrective treatment نشون میده که باید for correction is a form of medical treatment. میگه اصلا این correction یکی از صورت‌های پزشکی قدیم هم بوده، medical treatment یعنی علاج‌های پزشکی رو از همین correction استفاده میکردن، اونا هم همین کارو میکردن، در پزشکی هم این کارو میکردن، یعنی فقط کار به اخلاق نداره. and medical treatment naturally operates through controls. و علاج‌های این در پزشکی قدیم اینجوری بود که علاج‌های پزشکی معمولاً عمل میکنن از طریق مزادها و مقابلها، مثلا اگر این نمیدونم تب کرده مثلا میگفتن سردی باید بدی، نمیدونم سردی تب گرمی باید بدی تا اینکه به یک نقطه تعادلی برسه، و این باز گرمی و سردی و همه اینا یه جورایی با لذت و درد و اینا مرتبطن. در هر صورت پس این موضوع کاملا به لذت و علم مربوط میشه. برچو یعنی بیتن بخونم further as we said earlier every state of soul is naturally related to and about whatever naturally makes it better or worse and pleasures and pains make people base from person بلاوه. باز یه نکته دیگه، از هر کدوم از اینا یه جور هم یه نظر یک کسی رو رد میکنه. تهش بری مثلا شارحین قدیم اشاره کردن این قول نمیدونم مثلا نمیدونم ارسطوپوس کیه از این اسمای یونانی که مثلا یه همچه حرفی زده، اونا رو توی این شرح‌های دقیق‌تر مثلا اگه نگاه کنید آوردن که مثلا این اشاره داره به قول کلبیان، این اشاره داره قول کی از این جور مطالب، ولی حالا چون بحث ما اینا نیست خیلی نمیمونیم. فردر اینا رو معمولا شرح توماس آکویناس داره، اون شارح خوبیه و اینا رو میگه مثلا این اشاره به کی رد کیه فلان. فردر از وی سید ارلیر اوری استیت اف سول، هر حالت نفسانی، استیت یعنی همون ملکات، استیت آف سول یعنی ملکات نفسانی، هر ملکه نفسانی is naturally به طور طبیعی related وصل شده یا مربوط به and about، related to and about هم متصله و هم در گیر با چیزی که whatever naturally makes it better or worse. هر حالت نفسانی، هر ملکه با یه چیزایی در ارتباط یعنی مربوط میشه که به طور طبیعی اون اینو خوب میکنه یا بد. مثلا ملکه شجاعت با یه چیزایی مربوطه که به شهویه و اینا وصلن، به اونا ارتباط دارن، به کارهای شهوانی و اینا که میتونه اینو خوب بکنه میتونه بد، اما به کارهای ترس و اینا مربوط نیست. هر ملکه‌ای به یه سری کارهایی به طور طبیعی ارتباط داره که اون کارها میتونه اینو یا به فضیلت برسونه، در حالت فضیلت قرار بده، ملکه فضیلت باشه یا ملکه فضیلت. میخواد بگه یعنی اینجوری نیست که حالا هر ملکه‌ای به هر کاری هم مربوط باشه، هر حالتی به هر کاری هم مربوط باشه، نچرالی به طور طبیعی هر حالت نفسانی یا هر ملکهی به اون چیزی مربوطه که میتونه اینو ورس کنه یا بهتر کنه یا بهترش کنه، یعنی در واقع این حالت رو. خب این از این که روشنه. بعد میگه که and pleasures and pains make people base، و همونطور که قبلا گفتیم اون چیزی که نقش همین لذت و اینا اینه که اون باعث میشه مردم رو به پستی میکشونه، یعنی به بدی میکشونه. پس از این جهت که خب نگاه کنید ارتباط دوباره یه ارتباط دیگه ای پیدا کرده، خیلی زیاد میخواد جایگاه براش پیدا کنه، این دفعه میگه که اولا و به ذات ملکات به چی مربوطن؟ هر ملکه به یه سری امکانات عملی مربوطی که اون امکانات عمل اگر تحقق پیدا کنن میتونن این رو ورث کنن، میتونن خوبش بکنن، میتونن بکشونن به سمت مثلا ترس، میتونه بکشونه به سمت شجاعت. درسته؟ این روشنه. ولی چی این اعمال رو مدیریت میکنه؟ این اعمال رو که اون اعمال نقش دارن در فضایل، ولی باز پین و پلیجر و اینا. یعنی این چیزی که شما رو میکشونه به این که این عمل رو انجام بدید که اون وقت تأثیر داره در اون استیج و اون ملکه، اون خودش باز چیه؟ ولی تهش باز مربوط میشه، یه جورایی تکرار اون مطلب بالاییه، ولی یه جور با یه نکته دیگه و با یه توضیحاتی که در ادامه میده، توضیحات قشنگیه. این توی این نکته خیلی خوبیه، ولی توی آخرهای نیکوماخیانتیکس دو جا اینو بحث میکنه. یه جا میگه سابجکتیون، اصلا لذت رو یه جا تفسیر میکنه به اینکه لذت ابجکتیو نیست، چیز پوزتیو نیست، اصلا چیز ایجابی نیست، نبوده آلام و ایناست. ولی یه جا میگه که نه، شبیه همین ابن سینایی که خودش ادراکیه، درک چیزیه، نفس یه چیز رو پیدا میکنه، ملائمه، از اون جهت که ملائمه اینه. ولی در باب لذتی که بهترین جایی که بحث کردم این اواخر نیکوماخیانتیکسی که بحث خیلی مفصل مصطفایی رو داره. خب بعد میگه که امپلیجرز، بعد میگه خب این که میگید که پلیجر و پین و اینا مردم رو بد میکنن، موجب میشن پیپل فرومایه بشن، بیس بشن و مثلا خوب نباشن، فاین نباشن، در اون اوج نباشن، بیان در کف و از بین برن، این از چه طریقی پیدا میشه؟ چرا اینجوری میشن؟ میگه از این طریق، from pursing and avoiding the wrong ones. بستگی داره که اینها چه جور لذت هایی را دنبال کنن یا چه جور الم هایی را دنبال کنن. اگر اون چیزایی رو که لازمه و خوب دنبال کنن یا از اون چیزایی که باید اجتناب کنن، این میتونه در واقع فضایل رو بهشون بده. اگر نه برعکس باشه، از اون چیزای خطا دنبال چیزای خطا باشن، دنبال لذت هایی. پس ببینید تعبیر خیلی قشنگی، مثلا ما این تعبیر رو در هتونیسم اصلا نداریم، ما نداریم لذت خطا، wrong ones. درسته؟ لذت های خطا یا لذت های درست، چون خود لذت مبنای درستی و نادرستی. ما نمیتونیم بگیم لذت های درست یا لذت های نادرست. درسته؟ ولی در ارسطو کاملا نشون میده که لذت خودش نمیتونه مبنای درستی و نادرستی باشه. لذت ها چند جورن؟ درست، نادرست. پس درستی از یه جای دیگه ریشه میگیره. درسته؟ خب پس ایشون میگه که این که شما میگید آدم رو فرومایه میکنه، چجوره؟ هر لذتی مگه آدم رو فرومایه میکنه؟ ولی میگه نه، بستگی داره که شما چجور لذتی را پرسیو میکنید، چجور لذتی را جستجو میکنید، یا چجور دردی را ازش اوید میکنید، اجتناب میکنید. این خیلی مهمه. اگر اونایی که اجتناب میکنید ازش یا اونایی که دنبال میکنید رانگ وانز باشن، خود اونا غلط باشن، لذتهای بد باشن، یا مثلا دردایی باشن که نباید ازشون اجتناب میکردید، اونا شما به نادرستی، این میشه بیس میشید، آدم بدی میشید. اما بعدن خواهد گفت اینجور نیست که هر لذتی ازش باید شما، هر لذتی رو پرسیو کردید، دنبال کردید، بدید، یا هر چیزی رو اوید کردید، هر دردی رو اوید کردید، اصلا این نمیشه که. درسته؟ این نکته رو میخواد توضیح بده اینجا، به نظرم نکته مهمیه. میگه که تازه اونم at the wrong time in the wrong way، چون وجوهی که یه چیز رو خطا میکنن در بازی. یکی از کارهای خوبی که الهی همینجور، من چون بعضی از دوستان میدونم که پایان نامه و اینجور چیزا میخوام بنویسن، بعد یکی از کارهای خوبی که باز نشده به نظرم نظریه وجوه و اعتبارات معتزله در اخلاق. یعنی ممکنه یه چیزی به حسب ذات بد نیست، ولی at wrong time، تایمش خرابش میکنه، یا at wrong way، نحوه تعامل شما با اون قضیه خرابش میکنه. مثلا ممکنه یه چیزی بد نیست، خودش بی نفسه، خوبه، ولی چون شما ریاعن دارید، wrong way دارید، یعنی روشی که شما باش تعامل میکنید نیتتون بده، مثلا این خرابش میکنه. این که چه چیزایی یه کار رو خراب میکنن خیلی مهم از لحاظ اخلاقی. بعضی وقتا یا وجوه مثبت، از اون طرف چه چیزایی هستن که یه کار رو، این اصطلاحش میگن نظریه وجوه در معتزله. بعضی از کسایی که کار کردن، خیلی کم کار شده، خیلی کم، یکی دو تا کار به انگلیسی من دیدم و یکی دو تا کار خیلی جزئی به عربی، در فارسی من ندیدم، شاید الان من یه مدتی خیلی نمیتونم پیگیری کنم مقالات اینا، شاید هم کار شده، ولی اگه واقعا دوستان سرچ کنن کاری نشده، این به نظرم یه چیز خوبیه که نظریه وجود که چون دیدگاه معتزله خیلی شبیه دیدگاه شیعی هم هست، میتونه یه جورایی با ما هم اعتقاد ما هم بهش نزدیک باشه. این به بعضی وقتا پس ببینید میگه که رانگ بانز، بعضی هستن ذاتن بدن، لذتی که مثلا شما از لذتی که از دروغ گفتن میاد ذاتن بده دیگه، این رانگ تایم اینا نمیخواد، اما بعضی چیزا اصلا رانگ بانز نیستن، در به طور کلی غلط نیستن، به طور اولا و به ذات غلط نیستن، ولی اگر در این تایم باشن غلطن یا در این وی باشن غلطن، درسته؟ اینا میگه اگر رعایت بشه اینا رو بهش میگن کوالیفیکیشن ها یا اون تعدیلاتی که روی عمل
میگن. دور نمیشه میگه لذت رو میگه بعد میگه
از رانگه، یعنی رانگ بودن لذت رو از تمایل من نمیگیره دیگه، از خود مثلا در مواردی از ذات اون، در مواردی مربوط به نیته، مثلا اگه شما مثلا در
یه من اینجا با یه
لذت درد باشه، الان میگه شخصیت، نه لذت رو اینجا شما لذت رو اینجوری نگیرید که یعنی اون چیزی که الان بالفعل به من لذت میده. ببینید کلا اخلاق با امکان کار داره، با بالفعل که کار نداره که. الان مثلا وقتی من میگم این کار رو شما باید انجام بدید، هنوز که محقق نشده که، هنوز که لذتی نداره که، چیزی که محقق نشده که لذتی نداره که، چون امکانه. منظور اینه که این اگر تحقق پیدا کنه، ساتیسفاید کنه، شما رو لذت میبخشه، درسته؟ پس ما وقتی به این کار نگاه میکنیم میبینیم که این اگر محقق بشه به شما لذت میده، اما خود این کار یه مشکل داره، رانگ خطاست، ولی این که لذت میده اشکالی نداره، دور نیست. یا نه اگر خودش هم خطا نیست ذاتن، اگر اینجوری بهش مواجه بشید، مثلا اگه با نیت مثلا ریایی به این مواجه بشید یا نمیدونم نیت بدی با این کار مواجه بشید، مثلا فرض کنید به یک کسی کمک کنید برای اینکه شو بدید اونجا، مثلا نمایش بدید که من فلانم و اونو تحقیر کنید و فلان و رحمان، درسته؟
برای تشخیص رانگ بودنش، یعنی غلط بودنش.
اینجا الان بحث منه، اینجا الان چیز نمیکنه، اینجا الان بحث معرفت شناسی اونو نمیکنه، فقط میخواد بگه لذت و علم خیلی دخیلن از این جهت میخواد بگه، اما این که چجور مینو اینا حد وسط رو میفهمیم یا چجور رانگ اینا رو، از این در نمیاره دیگه. برم پس این عبارت رو بخونم که from چجور میشه ما بیس میشیم، مثلا چجور میشه پس میشیم، from از این طریق pursuing and avoiding، یا طلب میکنیم یا اجتناب میکنیم the wrong ones، لذت های بد رو، لذت های خطا رو که نباید این کار رو میکردیم، یا آلام بد رو مثلا at the wrong time، یا بعضی وقتا در مشکل نداره ولی تایمش خوب نیست، یا بعضی وقتا in the wrong ways، یا نه or whatever other distinctions of that sort are needed in an account. ممکنه من چیزایی هم یادم رفت بگم، به جای زمان من گفتم نمیدونم وجهانیت رو گفتم، یا یه تمایزات دیگه هم، یه نکات دیگه هم ممکنه که لازم باشه از این جنس که گفتم، مثلا الان من نگفتم و اونا ممکنه دخیل باشن، که اینا خیلی چیز قشنگی هم که چند تا چیز هم مثلا 5-6 تا شاید 6-7 تا خود معتزله شمردن که اینا وجوهی هم که یه کار رو خراب میکنن، ولی ایشون 2-3 تاشو گفته مثلا گاهی وقتا زمان نیت کنن. These bad effects of pleasure and pain are the reason why people actually define the virtues as ways of being unaffected and undisturbed by pleasures and pains. میگه بعضی مردم رو دیدی وقتی میخوان میگن فلانی آدم فاضلیه چجور میگن؟ میگن این آدم اصلا تحت تأثیر لذت و علم نیست، هیچ اثری از لذت و علم و اینا نمیپذیره، این کار خودشو میکنه کاری به لذت. میگه اصلا یه همچین چیزی اشتباهه، ولی به خاطر همین نقش مهم پلیجر و پین در بیس شدن و پس شدن آدم هاست، اینا از این طرف افتادن، برای اینکه یه وقت نکشونه اینا لذت ها اینا رو به پستی، اومدن یه خورده جلو رفتن دیگه، نباید این حد جلو می رفتن، اومدن کل لذت رو گذاشتن کنار، گفتن آقا آدم فاضل، آدم اخلاقی، آدم درست کسی که اصلا تحت تأثیر اینا نیست. میگه این حرف درستی نیست، میگه من نمیخوام اینو بگم، من میگم تحت تأثیر لذت های بد نباشه، تحت در زمان بد نباشه، نمیدونم در نیت بد نباشه، من نمیگم کلن از لذت بکشی کنار، میگه ولی بعضیا به خاطر این نقش مهمی که پلیجر داره در خراب کردن آدم، اصلا کلن قید پلیجر رو زنگ بزن بذارید کناره، این کار خوبی نیستشون. میگه اینو اینم بخونم و دیگه these bad effects of pleasure, این اثرات بد در واقع اینا رو اضافه کرده که بتونه معنا بشه. These are اون داخل کروشه ای از خودشه. این تأثیرات بد پلیجر و پین که دیدید که اثرات بد میتونه داشته باشه در آدم، این باعث شده آردریزن، این جهت و دلیلی شده که why people actually، از بعضی ها میپرسی الان تعریف کنید آدم فاضلو، اینا define the virtues، فضیلت ها را و فضیلتمند رو اینجوری تعریف میکنن، میگن فضیلت یعنی آدم بتونه یه راهی پیدا کنه از ways of being unaffected، اصلا از بیرون و بعضی از رواقی ها بولندم اینجور چیزا اینجور تعریف، اصلا از بیرون هیچ اثری نپذیره، اصلا مثل آهن مثلا در مورد این چیزا باشه، and on disturb، اصلا آزاری از پین و این دو چیزا pleasures on pain تأثیری نداره، یعنی از ناحیه اون چیزی متأثر نمیشه در تحصیل. میگه they are wrong، اینا کارشون درست نیست، این تعریف درست نیست، این تعریف نادرسته، کارشون نادرسته. چرا؟ however، اما این کارشون نادرسته because they speak of being unaffected without qualification. منم میگم باید unaffected باشه، تأثیر نپذیره، اما اینا به صورت مطلق میگن، من با یه شروطی میگم، من میگم از این به اصطلاح رانگ باندزش unaffected نامتأثر باشن، اما اینا without qualification همینجور کلی میگن آقا از لذت نباید تأثیر، این که نشدنیه که و نمیشه، روشنه؟ پس من با اونا فرقم در اینی که من با qualification میگم، اونا همینجور کلی میگن. They are wrong however because they speak of being unaffected without qualification. اینا همینجور بدون شرط و بدون کلی مثلت کلی میگن. Not of being unaffected in the right or wrong way. صحبت نمی کنن که آقا این عدم تأثیر میتونه در درست به شکل درست باشه، میتونه به شکل غلط باشه. اون چیزی که اشتباهه unaffected شدن به شکل غلط، به شکل افکتد شدن و متأثر شدن به شکل غلطه. لازم نیست همیشه آدم آدمه، انسان نمیتونه عواطف و احساساتش رو نادیده بگیری که بگی که اصلا از هر لذتی مثلا at the wrong or wrong time، وقتش مستقی داره در چه وقتی متأثر باشه چه وقتی نباشه مثلا، and the added qualifications و سایر اون تعدیلات و qualification هایی که وجود داره. حرفش اینی که نمیشه در اخلاق بحث لذت و علم رو کنار گذاشت و لذت و علم یه بحث مهمی رو میطلبه و در زندگی و در فضیلتمندی هم اینجور نیست که مثلا ما بگیم اینا رو بذار کنار، کنار گذاشتنش اشتباه، مهم پیدا کردن شرایط و درست و نادرست این هاست، مهم اینه که ما یه جوری باشه که بدونیم در کدوم وقت در چه شکلی یا در کدوم اعمال مثلا اینا دنبال لذت باشیم. ما اصل اگویستیک نیستیشون، این نکته مهم اینه که لذت رو در واقع مدار اصلی نمیدونه، مدار اصلی رو چیز درست میدونه ولی لذت رو مقوم حرکت ما میدونه. این دوتا رو با هم فرق بذارید. یه وقتی کسی میگه چون این کار لذیذه من میرم دنبالش، اصل لذت، و اگر یه چیز دیگه هم همین لذت رو برای من داشت ولو اینکه کار نادرستی هم بود این برای من مهم بود. در ارسطو اینجور نیست، در ارسطو چون این کار درسته من میرم دنبالش، اما برای اینکه بتونه انگیزش رو درست کنه بگه که برای چی من میرم دنبالش، بحث لذت رو هم پاشو در میان میاره، بیشتر تو بحث انگیزش.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش می‌کنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس می‌کنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو می‌تونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک‌های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.